بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع مروری بر خطبه فدکیه. فصل اول، فاطمه سلام الله علیها در برابر جاهلیت. جلسه 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شاید تمام عزیزانی که در این جلسه حضور دارند نام خطبه فدکیه رو شنیده باشند و اجمالاً هم با این خطبه شریف آشنایی داشته باشند. معمولاً وقتی از این خطبه بحث میشه، گفتار شناسی خطبه فدکیه انجام میشه، یعنی بحث میشه که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه چه فرمودند، چه گفتند. بنا داریم که این چند شبی که خدمت شما هستیم در یک حد مختصری در ضمن اینکه گفتار شناسی از زهرا سلام الله علیها رو داریم، یک کمی رفتار شناسی از زهرا سلام الله علیها رو در خطبه فدکیه داشته باشیم، یعنی هم ببینیم که حضرت زهرا سلام الله علیها چه گفتند و هم ببینیم که چه کردند، چون این خیلی مهمه. در حین بیانشون و سخنرانیشون یه حرکتی انجام دادن، یه کاری کردن، یک فعالیت خاصی اینجا صورت گرفته که این باید تحلیل بشه. اگر این رو تحلیل بکنیم به یک مدلی میرسیم، یک مدل تربیتی و تبیینی. حضرت زهرا سلام الله علیها یک مدل تربیتی و تبیینی ارائه دادن در این خطبه. حالا بنده بر این که وقت عزیزان رو زیاد نگیرم و چون وقتمون هم کمه، مطلب هم زیاده، خیلی سریع میرم سراغ خطبه فدکیه و یه سیری امشب در حدی که بشه داشته باشیم بر خطبه و فردا شب عمیق‌تر انشاءالله وارد سری مباحث بشیم. خطبه فدکیه 15 فصل داره، 15 بخش داره که انشاءالله اگر بشه خیلی سریع بنده این 15 تا رو میگم. البته خیلی سریعش طول میکشه، یعنی شاید 40-50 دقیقه طول بکشه و شاید فرصت بشه یه اشاره کوچکی به برخی از بخش های این خطبه داشته باشیم. اگه نشد فردا شب ان با هم ادامه میدیم. شما هم نیت بکنید امشب رو به نیت مجلس خطبه فدکیه. ما آقای رو داشتیم در قم، هنوزم هست ایشون، فکر میکنم 40 ساله، سید روحانی معزز و معمری ایشون، و فکر میکنم 40 ساله که ایشون بر اساس نظری که حالا داره اینها، فکر میکنم حالا 40 روز 50 روز شاید هم بیشتر، هر شب خطبه فدکیه رو تو مجالس مختلف تو شهرهای مختلفشون از حفظ، چون نابیناست، میخونه. اگرم تو مجلسی تموم نشد خطبه، ایشون میره بقیهش رو منزل برای همسرش میخونه، نظر میگه و ایشون بگه که مجالس خطبه فدکیه سراسر نور است و رحمت است و عنایت است و برای رسیدن به حاجات هم خیلی به هر حال یقینی و مجربه. شما نیت بکنید امشب، البته ما این خطبه رو که نمیتونیم امشب کامل بخونیم، همین قرائتش فقط از رو اگه بخوایم بخونیم شاید تقریبا 2 ساعت و نیم وقت بخواد که فقط بخونیم ترجمه بکنیم، ولی یه مختصری امشب فقط میتونیم عرض بکنیم که در مجموع حضرت زهرا سلام الله علیها چی فرمودن. شما نیت بکنید این جلسه رو به عنوان شنیدن خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که میذارید رو به نیت خطبه فدکی، انشاءالله که خود بیبی هم در این شام شهادتشون به همه ما عنایت داشته باشند و توجه ویژه‌ای بکنند انشاءالله. این 15 فصل البته عناوین چیزهاییست که به ذهن رسیده، حالا میشه این عناوین رو هم جابجا کرد، میشم عددش رو هم جابجا کرد. به نظر میرسه که میشه 15 بخش کرد خطبه فدکیه رو. این 15 فصل، این 15 تا عنوان و تیتر رو داره. اولا میدونید که این بعد از قضیه غصب فدکه و حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن به مسجد پیغمبر، جماعتی هم از بانوان همراه ایشون بودن با یک سیمای ظاهری و یک پوشش خیلی خاصی ایشون راه افتادن از منزل. مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه که حالا اینجا هم این اتوبان به نام این بزرگوار هست در نزدیکی شما که میدونید از نوابغ عالم اسلام ایشون، یک کتابی داره به نام فدک در تاریخ، فدکن فی تاریخ. این کتاب رو ایشون در 13 سالگی نوشته، از بهترین کتاب‌های تاریخ ما در زمینه شناخت فدک. حالا بنده جای دیگه تازگی عرض کردم، تو اون کتاب میگه یه سری از این بحثا رو توضیحاتشو قبلا دادم، بحثای فلسفی بوده که 11 سالگی نوشته در یه کتاب دیگه، میگه اگه کسی میخواد بره اونو بخونه. تحلیل قشنگی ایشون داره تو این کتاب، میگه که منزل از زهرا به مسجد متصل بود، رفتید دیگه دیدید مدینه خیلی مشرف شد و در اصلا باز میشه از منزل حضرت زهرا به داخل به اندرونی مسجد. حضرت زهرا سلام الله علیها از این در نیومدن. این نکته ایست که شهید صدر نکته قشنگی هم هست، ایشون متفتن شده به این نکته، توجه داشته به این نکته که حضرت زهرا سلام الله علیها حالا به چه غرضی، به چه انگیزه‌ای از در منزلشون وارد کوچه شدن، از کوچه وارد مسجد پیامبر شدن، که یکی از احتمالات جدی اینه که خواستن تو این حرکت یک رزمایشی صورت بگیره و حواس مردم جمع بشه و این ورودشون به مسجد موجب بشه که همه حواسا جمع بشه. چون اگه از منزل خودشون وارد مسجد می‌شدن، خب شاید خیلی اونجور فضایی ایجاد نمی‌کرد، موج به قول امروزی‌ها ایجاد نمی‌کرد، جو رو عوض نمی‌کرد. با یک سیمای خیلی خاصی ایشون وارد مسجد میشن و میشینن. خلیفه اول هم در مسجد بوده، مردم هم در مسجد بودن. پرده‌ای جلوی حضرت زهرا سلام الله علیها کشیده میشه، ایشون پشت پرده میشینن، مردم هم اون طرف پرده، خود خلیفه هم اون طرف، و ایشون خطابه مفصلی رو انجام میدن. اول شروع میکنن بسم الله که میگن پشت پرده، مردم صدای فاطمه زهرا رو که میشنوند، به هر حال عزادار پیامبر بودن، بعد از مدت ها دارن صدای حضرت زهرا سلام الله علیها رو میشنوند، انگار زنده شد براشون قضیه رحلت پیامبر و این حالت عزادار فاطمه زهرا و این دید و بازدید بعد از رحلت پیامبر خیلی جو مسجد رو احساسی کرد. صدای ناله و فریاد مردم بلند شد از گریه و تا دقایقی گریه تو این مسجد حاکم بود. حضرت زهرا سلام الله علیها سکوت کردن تا یکمی گریه فروکش کرد، بسم الله گفتن و خطبه رو شروع کردن. این 15 بخش در این خطبه ارائه شده. بخش اول خداشناسی است، معرفی خداست، حالا به تعبیری الله شناسی. حمد و شکر الهی رو انجام میدن و خدا رو توصیف میکنن و فلسفه خلقت رو بیان میکنن. اینا رو توجه داشته باشید، انشاءالله یکم جلوتر عرض میکنم کاربرد این مطلب چیه. چرا از زهرا تو این خطبه از اینجا شروع میکنن؟ خب به ظاهر میرسه که مثلا مثل ما سخنرانا مثلا اول بسم الله میگیم و یاد و حمد الهی و صلوات بر پیامبر و از این جور چیزا، مثلا حضرت زهرا خواستن آداب سخنرانی رو رعایت کنن. توجه دارن دوستان به این نکته؟ خیلی نکته مهمی. یه صلوات بفرست. در حالی که نه، غرض حضرت زهرا سلام الله علیها آداب سخنرانی و مثلا اون حفظ کلاس سخنرانی و اینها نبود، اصلا حال ایشون حال سخنرانی نبود، ایشون با حال بیماری وارد مسجد شدن، با اون وضعیت جسمی بد وارد مسجد شدن، توان جسمیشون خیلی اجازه نمیداد که ایشون بخواد زیاد تو این مجلس شرکت بکنه، مخصوصا فاطمه زهرایی که در حرف زدن با نامحرم و در حضور نامحرم به شدت حساس بود و یک کلمه اضافه صحبت نمی کرد. اینا با توجه داشته باشید چون خیلی مهمه. تمام این نکاتی که اینجا گفته شده روی یک قاعده ایست که عرض کردم میخواییم به این برسیم. یه چینشی داره حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه. اول هم از خداشناسی شروع میکنه و دست میذاره روی فلسفه خلقت. خدا برای چی ما رو خلق کرد؟ خب یه نکته اینجا عرض بکنم، چرا از زهرا سلام الله علیها روی این نکته متمرکز میشن؟ در حالی که جلوتر بحث فدک رو مطرح میکنن، ارث رو مطرح میکنن، با حاکمیت، با مردم، با انصار خطاب میکنن، گفتگو میکنن، گلایه میکنن، اعتراض میکنن. خب از همون اول بسم الله رو بگن شروع کنن، آقا این چه وضعشه؟ چرا فدک اینجوری کردی؟ استدلالشون رو بیارن، حرفشون رو بگن، حرفا رو بشنون، اعتراض بکنن، برن. دیگه اینجا دیگه وقت فلسفه خلقت نیستش که. دیگه چه وقتشه که بخوام بیان از فلسفه خلقت بگن؟ نکتهش چی عزیزم؟ نکتهش اینه که تمام این قضایایی که پیش اومده از این سیری که فاطمه زهرا بحث رو شروع میکنن میان جلو، معلوم میشه که سیر مشکلات مردم اگه دنده عقب بریم از این کلمات از زهرا از اولی که با آخر میان، اگه اینا رو دنده عقب برگردیم معلوم میشه که مشکلات مردم حلش به همین سیره، مشکلات فکری و اعتقادیشون. این فتنه‌ای که رخ داده به خاطر این که از اون نقطه اول کار خراب بوده، مسئله اینه. این خیلی نکته مهمی. یه جورای فاطمه زهرا سلام الله علیها میخوان بفهمونن که من اگه با معرفی خدا و فلسفه خلقت شروع کردم، برای اینکه شما هم نقطه آغاز مشکلاتتون اینجاست، اینجا میلنگید. بحث سر این نیستش که آقا یه حرفی زده شده حالا چهار تا مسلمون اینو قبول کردن یا اونو قبول کردن، یه دعوای سیاسیه، یه اختلافیه، سلیقه مردم بالاخره به این ور میکشه یا به اون ور میکشه. یه اختلاف سلیقه نیست، اختلاف عقیده است. اختلاف عقیده سطحی هم نیست، یه اختلاف عقیده جدیه. خوب اگر شکافته بشه میرسه به خود خدا، میرسه به خود توحید. آقا اینا مسلمونن، تو مسجدن، ببین شما اسم پیامبر آوردی همه گریه کردن. جلوتر عرض میکنم ان شاءالله اگه فرصت بشه، حضرت زهرا همه اینا رو اشاره میکنن و میفهمونن که همه اینایی که مردم دارن احساسات، هیجانات، اینا عقیده نیست، اینا پوشش بند نیست، به جایی عمق نداره. پس اول از خدا شروع میکنه، بعد میاد بخش دوم پیامبر، که حالا عنوان این تیتر اینجا رو بنده گذاشتم محمد شناسی. الله اکبر. شروع میکنن میفهمن که پدرم، نام پیامبر رو میارن، خدا پدر من رو انتخاب کرد و موقعیت پیامبر رو در برابر خدای متعال بیان میکنن، بعد موقعیت مردم رو موقعی که پیغمبر مبعوث شدن بیان میکنن، اثر کار پیامبر رو مطرح میکنن که توی وضعیت، حالا بعضی وقتا اصطلاحاتی استفاده میکنن دیگه، عزیزان انشاءالله با دقت بیشتری بحث رو پیگیری میکنن، بنده اصطلاحات رو سریعتر باید استفاده بکنم و پیش برم که بحث پیش بره، مجبورم یه وقتایی به جای اینکه یه جمله به کار ببرم یه اصطلاح به کار ببرم که بحث جا بیفته، چون هر کدوم از اینها مثلا شاید دو جمله سه جمله از زهرا در موردش صحبت کردن. اینجا شروع کردن از اثر کار پیامبر در تحول دوران پسا جاهلیت، یعنی کار پیامبر چه اثری داشت در اینکه این دورانی که الان بعد از جاهلیت شکل گرفته به واسطه کار پیامبر شکل گرفت. اینا رو شروع کردن حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کردن و توصیف کردن رحلت پیامبر رو که خدای متعال با چه کیفیتی جان مبارک پیغمبر اکرم رو گرفت. اینم بخش دوم. بخش سوم خطبه قرآن شناسی. خیلی دقیقه این سیر، خیلی دقیقه. اول خدا، بعد پیامبر، بعد قرآن. شروع میکنن در مورد قرآن صحبت کردن، موقعیت مردم رو در قبال دین اول میگن، وظیفه‌شون در قبال دستورات دینی، دستورات الهی چیه، بعد قرآن رو توصیف میکنن، بعد نقش قرآن تو مسیر کمال انسان. بخش چهارم، یعنی یکی از حسرت‌های بزرگ ما اینه که چرا این خطبه کتاب درسی نیست. قشنگ میشه چند سال، نه چند واحد، چند سال کتاب درسی از نقطه شروع تا نقطه پایان رو با همین خطبه تدریس کرد و زاویه دیدی که تو این خطبه هست، عمقی که تو این خطبه هست، واقعا فوق‌العاده است. نمیدونم ما الان در مملکتمون چند نفر رو داریم که خطبه فدکیه رو حفظ باشن. خیلی بده. چند نفر داریم خطبه فدکیه رو خونده باشن؟ چند تا مجلس داریم تو این فاطمیه یک بار خطبه فدکیه توش خونده شده باشه، تو این فاطمیه که الان گذروندیم؟ نمیدونم من زنگوشتان دست تو کل ایران داشتیم همچین جلسه یا نه. من زنگوشتان دست شرح بر این خطبه نداریم، یعنی دو سه تا شرح این کتاب داره در طول تاریخ. خیلی بده. اینا مظلومیت فاطمه زهراست سلام الله علیها. بخش چهارم خطبه شریعت شناسی. ایشون شروع میکنه میفرماید که خدای متعال اینایی که دستور داده، این دینی که آورده، این دینی که فرستاده، هر بخشی از دین کارکردش چیه، ایمان رو برای چی قرار داده، نماز، زکات، روزه، حج، عدالت، اطاعت از اهل بیت، امامت اهل بیت، جهاد، صبر، امر معروف، نیکی به والدین، صله رحم، قصاص، وفا به نذر، حق الناس و مراقبت نسبت به حقوق مردم در خرید و فروش، ترک شرب خمر، ترک تهمت، ترک سرقت، تحریم شرک. اینا هر کدومش علتش چیه؟ میشه شریعت شناسی. بخش پنجم زمان شناسی. اینا رو که مطرح میفرمایند یه جور در واقع دین رو از نقطه اول تا آخر معرفی میکنن، بعد میرسن به این که خب الان تو چه وضعیتی و در چه زمانه هستی. به قول ماها موقعیت حساس کنونی. میرسن به موقعیت حساس کنونی، الان تو چه موقعیتی هستی؟ بعد میفرمایم که کجا بودیم الان کجا هستیم. زمان جاهلیت رو یه معرفی میکنن اجمالا که مردم شما تو چه دورانی بودید، به واسطه اسلام وارد چه دورانی شدید، دوران قبل از اسلام، دوران بعد از اسلام. بعد دست میذارن، اینا دقت بکنید خیلی تو اینا مطلبه، دست میذارن روی یه نقطه حساسی، میفهمن یکی از اون چیزهایی که باعث شد شما از اون دوران ذلتبار و نکبتبار به این دوران سراسر عزت و افتخار برسید، یکی از عوامل کلیدی این تحول زمانه شما، تحول دوران، امیرالمومنین علی علیه السلام و مجاهدت‌های او. نقش تاریخی امیرالمومنین در تحول تاریخ از اون روزهای سیاه و تاریک به این روزهای روشن و پرفروغ رسیدید، یکی از عوامل کلیدیش امیرالمومنین و مجاهدت‌های اوست. اینو این بخش از خطبه حضرت اشاره میکنه. این میشه بخش پنجم. بخش ششم خطبه میان تحلیل میکنن مسائلی که بعد از رحلت پیامبر رخ داده، دوران قبل اسلام، دوران بعد اسلام، بخش ششم دوران پس از رحلت پیامبر. موقعیت حساس و کنونی رو به قول ماها زوم میکنن روش. الان دقیقا این چند روز اتفاقاتی که افتاد اینا چی بود؟ برای چی رقم خورد؟ خیلی جالبه واقعا این خطبه، خیلی عجیبه. شروع میکنن، دست میذارن، متمرکز میشن، به قول امروزی ها جریان شناسی میکنن. حضرت زهرا سلام علیها تو جریان شناسی متمرکز میشن روی جریان نفاق و کار شیطان، که این اتفاقاتی که این ایام رقم خورد توطئه و بازی شیاطین و منافقین بود که منتظر فرصت بودن پیامبر سر مبارکشون رو بذارن زمین، از دنیا رحلت کنن، اینا سرشون رو بیارن بیرون. تشبیه میکنن به لاک پشتی که تو لاک خودش بود، احساس ناامنی میکرد، وقتی که قشنگ احساس امنیت کرد سرش از لاک آورد بیرون، شروع کرد به راه افتادن. این جریان نفاق تا پدرم بود نطق نمیتونست بکشه، شیطان دست و بالش بریده شده بود، صداش خاموش شده بود. بعد از رحلت پدرم اینا زنده شدن، اینا راه افتادن، اینا به کار اومدن. بعد میفهمن که این شیطان و منافقین الان میداندار شدن، به جای اینکه قرآن میداندار باشه تو زندگی شماها، تو جامعتون، شیطان میداندار شده. تقابل قرآن با شیطان. تا پدرم بود قرآن متن زندگیاتون بود، محور بود، اصل بود. الان شیطان اومده قبضه کرده، تو چنگ گرفته. پیاده نظامش هم کیان؟ بفرمایید. خب بخش ششم خطبه فدکیه شد سخنان حضرت زهرا سلام علیها در تقابل قرآن و شیطان. میدان رو از چنگ قرآن در آوردن، دادن دست شیطان. و یه افشاگری اونجا از زهرا سلام علیها تو این بخش از خطبه میکنن، میفهمن این منافقینی که الان میدون دارن، این قضایای بعد از رحلت پیغمبر رو رقم زدن، اینا هر جور صدمه و لطمه ای که تونستن به اهل بیت پیغمبر وارد کردن. هر کدومش جای توضیح مفصل داره. بخش هفتم خطبه از اینجا به صورت جزئی وارد بحث فدک میشن. دست میذارن روی فدک. خب چرا فدک؟ برای اینکه یک مسئله محسوس همه فهمی بود که میشد آورد جلوی چشم همه. به قول ماها قدرت رسانه‌ای شدن داشت. خب حرفای عقلی و کلی رو نمیشه که سرش دعوا کرد، میشه اون دعوای مار. شنیدید دیگه، معروف اون قضیه که آدم باسوادی رفت توی روستایی، دید یه بیسوادی یه جماعتی رو مشغول کرده، پای منبر خودش نشونده و اینا رو داره فریب میده. اومد بایستاد سخنرانی علمی کردن و اینها، اون آقا دید عرصه داره خالی میشه، داره حذف میشه، اگه معلوم بشه که این بلده من بلد نیستم، ما اوت میشیم، میافتیم کنار. اومد بایستاد یه تخته آورد، گفت بیا ما جلو مردم مناظره کنیم. معروف شنیدید دیگه حتما. گفتش که مردم شما نظر بدید که کدوممون درست میگه. به این آقا که باسواد بود گفت روی این تخته بنویس مار. اینم نوشت مار. گفت خب حالا من مینویسم مار. بعدش که اینجوری خطی کشید، یه زنگوله تهش گذاشت، یه نیش هم سرش گذاشت، رو کرد به مردم، گفت مردم کدوم این دوتا ماره؟ خب اونا که صفات نداشتن مار رو بخونه، همه دست گذاشتن روی این عکسه، گفتن این ماره. گفت خب فهمیدی کدوم یکی از ما دوتا بلده؟ دیدید بلد نبود یه مار بنویسه رو تخته؟ این میشه سوء استفاده از جهل مردم. باید یه چیزی باشه که البته این آقا اینجا شکستشو خورد، قضیه ادامه داره. اینجا شکستشو خورد، رفت خلاصه محلشون تمرین کرد، یکی دو سال قشنگ کار کرد، بعد یکی دو سال برگشت، اومد با سیمای متفاوت، دید نیاج آقا بایستاده داره نماز بخونه و اینا. بین دو نماز حالا یا بعد نماز یا هر چی پاشد میکروفون گرفت، گفت مردم من اینجا رد میشدم، اومدم یه چیزی فقط به شما بگم، من یه خوابی دیدم. من چی بوده؟ گفت من صحرای قیامت رو خواب دیدم دیشب، با ویلایی بود، با نفسایی بود، همه جهنم میرفتن، پدر عمل در میوردن، ولی یه روزنه نجاتی بود در قیامت، بعضی رو نجات دادن، مردم همه حساس شدن. چی بود؟ گفت همین شیخ بزرگواری که اینجا تو محراب شما نشسته، من تو خواب دیدم هر کی یه تار مو از بدن این بزرگوار داشت بردنش بهش، ملت دیختن کندن هر چی تونستن از این بزرگوار. بعد گفت این به اون در، این مار، حالا باز برو بنویس بکش مار. غرض این که قانع کردن افکار عمومی با یه بحث علمی کار سختیه. فاطمه زهرا یه بحث فلسفی اگر مطرح میکرد در کتب قبلی، مثلا چه گفتن فلان، معلوم کسی قانع نمیشه. باید دست میداشت روی موضوع همه فهم و ساده، محسوس باشه، بشه با این مطلب به همه فهمون چه ظلمی رخ داده، بشه به همه فهمون چه تناقضی در گفتار و رفتار طرف مقابلی، اونی که خودشونو معرفی میکنن نیستن، اونجوری که شما در مورد اینا فکر میکنین نه، اونجور نیستن. لذا دست خودش رو مسئله فدک، مسئله فدک هم هدیه ای بود از پیغمبر اکرم به فاطمه زهرا. 6 سال فدک دست فاطمه زهرا بود و اولی که اینها خلافت رو غصب کردن، فرستادن کارگزاران حضرت زهرا رو از فدک بیرون کردن، خودشون اونجا گماشته گذاشتن. اول فاطمه زهرا فهمود این هدیه بوده از پدرم به من در دوران حیاتش، اینا گفتن باید شاهد بیاری، ایشون شاهد آوردن، گفتن نه این قبول نیست، علی که اینجا خودش زینفعه، بقیه هم که با من شاهد آوردن ایشون با من شاهد نپذیرفتن. لذا از زهرا سلام الله علیها در مرتبه بعد با من ارث مطرح کردن فدک رو، که اگه میگید این هدیه زمان پیامبر، هدیه که من داده، من چون شاهد ندارم یعنی هدیه صورت نگرفته، خب سلمنا، این که مال پیغمبر بوده، فدک مال شخصیش بوده، من که میگم هدیه، شما که میگی نه شاهد ندارم، خیلی خب به ارث که باید به من برسه. دست گذاشت رو فدک و دست گذاشت رو مسئله ارث. از این بخش هفتم خطبه بحث فدک مطرح میشه، فدک رو به عنوان ارث میکشن وسط، بعد خطاب به مردم میگن که شما خیال کردید که ان لا ارث لنا، تزعمون ان لا ارث لنا، با خود تو خیال کردید که ما ارث نمیبریم. اول خطاب به مردم کردن که این چه خیالاتیه که دارید که ما ارث نمیبریم، بعد خطاب کردن به خلیفه اول ابن ابی قحافه، همون ابوبکر، و شروع کردن با او گفتگو کردن. آیاتی از قرآن رو پشت سر هم از زهرا سلام الله علیها اشاره کردن که اینا چی میگه؟ پس قرآن که میگه انبیا ارث به جا گذاشته، این همه آیه، تو حرفت با آیه قرآن جور در نمیاد، حرف تو با قرآن تناقض داره. این بخش هفتمه خطبه فدک. بخش هشتم ایشون این بحثو که طرح کردن، شروع کردن از انصار گلایه کردن. انصار کیا بودن؟ یه طبقه اجتماعی سابقه دار خوب، سابقه درخشان تو مردم مدینه، که همون اوس و خزرج بودن دیگه، میدونید اینا رو. یه مهاجرین داریم، یه انصار داریم. پیغمبر اکرم وقتی از مکه مدینه اومد، این اوس و خزرج از پیغمبر حمایت کردن در برابر کفار قریش، جا دادن به پیغمبر، حاکمیت پیغمبر به کمک اینها شکل گرفت، بعد مهاجرین پاشدن از مکه، یه تعدادشون اومدن. اینا اون طبقه اولی بودن که از همون اول پشت پیغمبر بودن. فاطمه زهرا دست گذاشت رو اینا، به قول ماها رزمنده ها، سابقه دارا، جبهه رفته ها، حزب اللهی ها، جانبازا، خانواده شهدا، اینایی که توقع میره که اولین حلقه باشن تو دفاع از انقلاب. حضرت زهرا به اینها خطاب کردن، بعد از اینکه بحث ارث و مطرح کردن به اینها خطاب کردن که شما چتونه، چرتتون گرفته، به روی مبارک نمیارید، چی شده؟ ساکت شدین؟ این خیالتون نیست؟ برای چی کمک نمی کنید؟ ها؟ حالا بعضی عبارات رو میخوام براتون بگم، شاید اولین باری که بشنوید، خیلی جالبه و خیلی عجیبه. اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها شروع کردن یادآوری کردن که شما انصار چه سابقه هایی دارید و شما چقدر توان دارید، قدرت دارید. اول یه بحثی اینجا مطرح کردن که چرا تا پیغمبر از دنیا رفت شما یهو خموده شدید، فکر این همه چی تموم شد، همه چی ول کردین. نخیر، اینجوری نیست که فکر کنید حالا پیغمبر از دنیا رفت همه چی تموم شد. این چیه نشون میده؟ نشون میده که اینا همه احساسات و هیجاناتشون به خاطر حضور فیزیکی پیامبر بود. خیلی باور اعتقادی پیامبر نداشتن. پیغمبر واقعا آدم جذابی بود، کلامش اثرگذار بود، دیدنش حالا آدمو جا میآورد. اینا تا وقتی کنار پیغمبر بودن، پیغمبر رو میدیدن، انرژی داشتن. پیغمبر که از دنیا رفت، همه اسلحه ها رو گذاشتن زمین، همه انرژیشون خوابید. حضرت زهرا میفهمن که فکر نکنین همه چی تموم شد، تازه همه چی شروع شده، مصیبت عظما شروع شده، تازه وقت کار شماست. کاری که تا حالا کردین که چیزی نبود. اون قضای صدر اسلام، حمایت از پیغمبر، اون که چیزی نبود. اصل اسلام اینه، اصل دفاع اینجاست. اینجا با کار کن، اینجا بیاین تو میدون. چرا کشیدین عقب؟ نکاتی رو در مورد رحلت پیامبر و وقایع بعد از رحلت پیامبر فرمودن و فرمودن که مگه قرآن نمیخونید؟ مگه قرآن دائما تو خونهاتون صداش منتشر نمیشد؟ قرآن همین روزا رو از قبل به شما گفته بود، یادآوری کرده بود، تذکر داده بود، هشدار داده بود. این هم همون گرفتاریه که قرآن فرمود بعدن بهش مبتلا میشین، همیناست. چرا خوابتون برده؟ خب بخش نهم. بخش نهم ایشون به همین انصار رو میکنه با عنوان ای هن بنی قیله. بنی قیله انصار یا عنوان دیگه شون بنی قیله است. میفرماید که برای چی شما پا نمیشید منو کمک کنید؟ برای چی پا نمیشید حق منو از اینا بگیرید؟ حالا داشته باشین این جمله رو. فرمود شما که سلاح دارید، جنگم بلدید، ناله مظلومم که شنیدید، چرا کاری نمیکنید؟ این جمله یعنی چی؟ چون ما همش میگیم که آقا مصلحت نبود، باید سکوت میکردن، بالاخره اوضاع اینطور بود، امیرالمومنین نباید شمشیر میکشید، نباید دعوا میشد، نباید جنگ میشد. رسما فاطمه زهرا در خطبه فدکی دعوت به شورش کرد، دعوت به جنگ کرد. آقا پس چی میگن؟ هی به ما میگن آقا گفتن جنگ میشه، جنگ میشه. بله اون جنگ میشه وقتی اینا کمک نکنه، علی تنها بیاد وسط، هم جنگ میشه هم همه به کشتن میره. این که به درد نمیخوره که. لذا آخر که برگشت به منزل به امیرالمومنین گفت چرا کاری نمیکنی؟ فهمون من شمشیر بکشم، این اذانی که داره پخش میشه دیگه صداشو نمیشنوی. بله اونجا برای که علی تنهاست. خیلی مسئله مهمیه. ما یه جوری معرفی میکنیم انگار مثلا حضرت زهرا حقشون رو گرفتن، اومدن دو کلمه حرف زدن، علمی مثلا دو کلمه گفتن. آقا تا یکی میخواد یه کمی محکم برخورد کنه، میگن شما آقا دیگه اونجور دیگه نباید برخورد، حرف تو بزن، یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. بله شو حرفش هم زد، بعد فهمود الان وقت شمشیر کشیدنه، وقت دفاع از مظلومه، الان وقت انتقام از جلاده. این جلاد، این شهید کجای کاری؟ بنی قیله انصار، مگه نمیبینی؟ مگه ندیدین تو کوچه بنی هاشم چه کردن؟ مگه ندیدین در خونه پیغمبر آتیش زدن؟ مگه نمیبینید ارث پیغمبر رو بالا کشیدن؟ مگه نمیبینید خانواده پیغمبر لگد مال شده؟ سلاح هم که تو چنگتونه، سابقه رزم هم که دارید، چرا ساکت شدین؟ چرا کاری نمیکنید؟ وقت جنگه. فرمان جهاد داد فاطمه زهرا، جهاد نظامی. خیلی نکته مهمیه که معمولا زیر سیبیلی رد میشه، خیلی دوست ندارن این حرفا شنیده بشه. همون بحث علمی خوب بود، از زهرا اومد حرفاشونو زد، اونا قبول نکردن، بعدش گفتن خب دیگه ما حرفمون زدیم دیگه میریم خدافظ. نخه، هم حرفشو میزنه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، میفهمن هم کتاب فرستادم، سوره حدید میگه، هم قرآن فرستادم، هم شمشیر فرستادم، هم کتاب هم شمشیر. بعضیا خیلی گوگولیان، خیلی نازن، فقط کتاب، گفتگوی علمی، مباحثه، مناظره. نه البته اون بی منطق بودنی هم که فقط شمشیر بحث و گفتگو نداره، اونم بده. ولی قرآن فهمد من کتاب فرستادم، ولی انزلنا الحدید فیه بعثون شدید و منافع للناس، کنار شمشیرم فرستادم، هم حرفتو بزن هم شمشیرت هم تیز باشه. نه اینکه که را یه حرفتو قبول نکرد گردنشو بزن، نه، با شمشیر که کسی اعتماد به حرف کسی پیدا نمیکنه. شمشیرت هم دستت باشه، از حق دفاع کن، بگو. اگه با گفتن نتونستی حقتو بگیری، محل بعدیش چیه؟ شمشیره. ظلم نه، حقتو بگیر، نه اینکه حرفتو دیکته کن، نه اینکه اول بگو قبول نکرد با شمشیر دیکته کن. روشن عرض بنده؟ دقت بفرمایید. نه، اول بگو بهت ظلم کردن، وقت شمشیره. فاطمه زهرا حرفو فرمود، بعد به انصار فرمود بچه شمشیرتون نمیکشید، وقت دفاعه. بخش هشتم شد، نهم شد تحریک انصار به شورش نظامی و یادآوری این که شما در طول تاریخ هیچ وقت پدر منو رها نکردید، کمکتون رو دریغ نکردید، تو همه بزنگاه‌های تاریخی تو میدون بودید، کمک رسوندید، یار بودید. اینم بخش نهم. بخش دهم شروع کرد فاطمه زهرا باز با مردم صحبت کرد. پس مردم، خلیفه اول انصار، دوباره برگشت با مردم، فرمود خیلی خوب، حالا به شماها بگم، فکر نکنید اگه حق منو الان اینجا خوردن، منو لگدمال کردن، فاطمه رو حذف بکنن شما زندگی میکنید، همه تون بدبخت میشید. از من شروع شده زدن، مظلومم کردن، حقم خوردن، فکر نکنید به شما رحم میکنن، فکر نکنید چیزی گیری شما ها میاد. بعد فهمون چرا شما ها قیام نمی کنید؟ برای اینکه عافیت طلب شدید، برای اینکه رفاه طلب شدید. اینا هر کدومش یه فصلیست که هر کدوم اعدادی که عرض کردم 4 جلسه، 5 جلسه، 10 جلسه بحث میخواد. حالا خیلی مختصری امشب یه اشاره اجمالی به خود بده میکنید. فهمون شما ها خیلی دیگه تو خوشخوشان قرار گرفتید، خیلی دیگه همه چی خوبه، از اون روزای سخت اول اسلام و اون جنگ و اون گرسنگی و شیب ابی طالب و اینا در اومدی، وضع خوب شده، خونه ها خوب شده، ماشاءالله آب زیر پوستاتون رفته، زندگی ها رو به راه شده، دیگه حال و حوصله دعوا و جنگ و میدون و شمشیر برداشتن اینا نداری، الحمدلله همه بازنشسته شدی، یه باقی اطراف شهر گرفتیم با نوه ها، آخر هفته ها میرین تعطیلات میرین، کیف حال اینا، انگار نه انگار این حقوق بازنشستگی نیروهای مسلحه، شما نیرو مسلح بودین، بازنشسته نیرو مسلحی، شمشیر دیگه یادتون رفت، سلاح یادتون رفت، جنگ یادتون رفت، روزای خوش بهتون رو کرد، همه چیو فراموش کردین. اینه که الان حرف فاطمه درتون اثر نداره، اینه که تو میدون نمیاد. و تذکر داد به این که اگر بخواید حرف اینا رو قبول کنید و حرف فاطمه رو قبول نکنید، بلاهای زیادی سرتون میاد، اتفاقات بدی براتون رقم میخوره. بعد فهمود من وقتی اومدم اینجا سخنرانی کردم میدونستم که حرفم در شما اثر نداره، اومدم اینجا فقط برای اینکه بهتون بگم عاقبتی که در پیش داری چیه، خواستم حرفم بهتون بزنم، وظیفم ایجاب کرد که بهتون بگم. اینم بخش دهم. بخش یازدهم، اینجا خلیفه اول ابوبکر شروع کرد پاسخ دادن به حضرت زهرا سلام علیها، خیلی محترمانه، با احترام، با تجلیل گفتش که همه ما میدونیم شما صادقی و علاقه ما به شما، ما شما رو تایید میکنیم، شما رو دروغگو نمیدونیم، نمیگیم ادعای الکی دارید میکنید. از علاقهش به اهل بیت گفت، از همراهیش با اهل بیت گفت. بعد گفت که شما حرفایی که میزنید درسته، فقط یه چیزی رو من خبر دارم شما خبر ندارید، سر همین این مسائل پیش اومده، یه سوء تفاهم میشده خانم، یه چیزی شما خبر ندارید، فکر میکنید که ظلمی صورت گرفته، نه درست می، آخه کی جرأت داره به شما ظلم بکنه؟ کی میتونه مال شما رو غصب بکنه؟ من بیام فدک رو از چنگ شما در بیارم؟ من آخه به میخوره این عبارت شابه بخونید در خود به بدگی، من کسی هم که بیام به شما ظلم کنم؟ من به بچه پیغمبر ظلم کنم؟ من مال بچه پیغمبر رو بالا بکشم؟ نه خانم جان، سوء تفاهم شده. یه قضیه شما خبر ندارید، من خبر دارم بهتون بگم که حالا مسئله حل بشه. اینجا مردم هم هستن، بالاخره خوب شد حالا شما تشریف آوردید اینجا اینا رو گفتید. حالا ناراحت هم بودید، درد دل کردید، بالاخره بله خوب، بالاخره شما فکر کنید بهتون ظلم شده این حرفا رو زدید و اینا. نه، من خودم پیغمبر شنیدم فرمود که ما انبیا ارث به جا نمیذاریم، بعد از منم هرچی مال و اموال اینامون ولی امر مسلمین هر کی که خلیفه بعدی من بود خرج مردم کنه، و منم که با رأی مردم با اجماع مسلمین خلیفه شدم و اینا هم که گرفتم فدا کنه خرج مردم کردم، سلاح گرفتم، چون سلاح واسه فرمود بودن، اینا بحث سلاح مطرح کرد، سلاح گرفتم دادم به رزمنده ها جنگ فلان اینا، و این هم داره استفاده میشه مالی که شما دادید. شما مال شخصی هر چی میخواید، من خودم نوکرتونم، اموال خودم همه مال شما، ولی بیت المال که نمیشه که آخه. این بیت المال خانم جان، این جواب خلیفه اول بعد از زهرا سلام. حضرت زهرا چی جواب دادن؟ بخش 12 پاسخ حضرت زهرا به خلیفه اول، فهمونن دروغ میگی، یک کلمه داری میگی قرآن گفته ارث میرسه از انبیا، ولی پیغمبر در گوشی توی خلوتی تو پستو به تو گفته ارث نمیرسه. تو داری بین خدا و پیغمبر اختلاف میندازی، داری میگی خدا یه چیز گفته پیغمبر چیز دیگه گفته، مگه میشه حرف پیغمبر خلاف قرآن باشه؟ بابا خدا پیغمبر تو یه تیمه، یکی هم حرفشون یکیه، اطیع الله و اطیع رسول. مگه میشه پیغمبر یه حرف دیگه بزنه خلاف اونی که خدا گفته؟ خدا مگه میشه منظورش این باشه اینجا تو قرآن چیز گفته بعد میگه نه ببین حالا تو قرآن چیزی گفتم ولی تو خلوت میگم چیز دیگه میگم، اصلش اونجا میگن. خدا تعارف رو دروازی که نداره، همه حرفش تو قرآن گفته. به این وضوح تو قرآن داره از ارث حرف میزنه، از ارث انبیا حرف میزنه، از ارث مسلمین حرف میزنه، داره میگه همه انبیا ارث به جا گذاشتن، بعضی از انبیا هم اسم میاره که ارث به جا گذاشتن، همه مسلمین هم ارث میبرن، هم بچه پیغمبرم هم مسلمونه، به حکم قرآن باید ارث ببرن. این دیگه چه صیغه ای که پیغمبر در گوشی تو خلوت به تو چیزی گفته؟ حدیث از خودت درست میکنی، حدیث جعلی، حرف تو خلاف قرآنه. اینم بخش بعدی. بعد فرمودن که خیلی اینجا مطالبی که از زهرا گفتن عجیب و فوق العاده است، به قول امروزی ها کد دادن از زهرا سلام الله علیها برای تاریخ. اون وقتی ها اون مردم که تو اون مسجد بودن اگه میفهمیدن کد رو میگرفتن، خب اون وقتی ها نفهمیدن، ایشالا ما هم اونایی باشیم که کد رو بگیریم. ایشون فرمود که این اجماعی هم که میگی مردم اینجور کردن اینا، این اجماع داستان داره، قضیهتون خیلی شبیه اون قضیه اون ترور فیزیکیه که یه وقت یه قائلهی درست کردن پیغمبر رو سر به نیست کنن. حتی ازت توضیح بیشتر نمیدن، فقط یه اشاره میکنن، برای که اینا متهمین ترور بودن، همینه که نشسته بودن رو بده از زهرا تو این مسجد، اینا کسایی بودن که نقشه ترور پیغمبر رو کشیدن. هست اسناد تاریخی، شاید تو اینترنت هم بزنید میام، که شبانه پیغمبر که برمیگشت یه صخره‌ای رو تو تاریکی رها کنن از بالای کوه، این صخره بیاد پیغمبر رو با شتورشون پرت کنه، ازت بیفتن تو دره و از دنیا برن، که ازت با بعضی از اصحاب بودن، رعد و برقی زد روشن شد، معلوم شد که اینا دارن از اون بالا سنگ و هول میدن، تک تک این چند نفرم دیده شدن، اسامیشون هم ثبت شد همونجا، ولی پیغمبر فهمود اینا رو معرفی نکن به مردم. حضرت فهمودن این داستان خیلی شبیه اون داستان اون ترور است. اونجا ترور فیزیکی کردید، اینجا ترور رسانه‌ای دارید میکنید. حتی به این وضوح نگفتن و فهمدن یه وقتی هم پیغمبر میخواستن ترور فیزیکی کنن، الان دارن ترور رسانه‌ای میکنن، میخواستن پیغمبر رو فیزیکن حذف کنن، الان میخوان منطقن حذف کنن، حرف پیغمبر رو حذف کنن، منطق پیغمبر رو حذف کنن. دوباره حضرت تاکید کردن به قرآن، آیات ارث، فرمودن عامل اینی هم که این داستانی که درست کردن، این صحنه سازی ها، اینه که نفستون سب ولد لکم انفسکم امرا، بازی هایی که نفستون نفس اماره در بود. اینم بخش 12. بخش 13 دوباره خلیفه اول پاسخ داده از زهرا سلام الله علیها، گفت صدق الله صدق رسوله صدقت ابنته، من هم خدا رو صادق میدونم، هم پیغمبر رو صادق میدونم، هم دخترش رو، شما همه چیزی که میگی راسته درسته، نمیتونست که خودش رو مقابل حضرت زهرا معرفی کنه. وارد جدال اگه میشد باخته بود، برای اینکه بالاخره با فاطمه که کسی نمیتونه وایسه بگه آقا این دروغ میگه. یه جوری بهم میگفت که نه با حرف ما یکیه، من فقط اینو دارم میگم شما خبر ندارید، خبر ندارید. خب اینم ادعای کمی نیست، خبر ندارید وایسادی به کسی که اهل بیت نبوت معدن علمه، علم اولین آخرین دستشه. حالا این بحث مفصلیه، اونم در مورد ارث، اونی که وارث پیغمبره. به قول فخر رازی در تفسیر کبیر میگه که پیغمبر کلن سه تا وارث داشته، فاطمه، علی، عباس، عموش، هر سه تا اینا با پیغمبر در ارتباط بودن، اینا ارث میبردن. پیغمبر یک کلمه در مورد ارث با اینا صحبت نکرده. با ابوبکری که هر جور حساب کنی از 600 مسیرم بری به این ارث نمیرسه، فقط هم به هم یه دونه تو خلوت هم دودن حواست بشه از من به کسی ارث نمیرسه. این حرف فخر رازیه از علماء اهل سنت. به فاطمه نگفته که یه حامل همه حقایق و اسرار بوده، بزعت الرسول بوده، تنها وارث پیغمبره. همسران پیغمبر هم نشیدن این حرفو. عثمان و فرستان گفتن با ابوبکر بگو سهم ارث ما رو بده. بعد این آقا که اصلا هیچ ربطی نداره ایشون شنید. بخش 13 پاسخ مجدد ابوبکر، شروع کرد دفاع کردن از حضرت زهرا، توصیفات خیلی ویژه و بلندی از حضرت زهرا گفت. آخرش گفتش که ببینید حرکتو خیلی جالبه، فتنه ها ببینید همیشه بوده و همیشه هست، همیشه هم همین مدلی. آخرش گفت خانم من نوکر شما هستم، احدی هم در مورد خوبی شما حرفی نداره، اینجایی هم که من نشستم این مردم من نشوندن، اینا گفتن تو خلیفه پیغمبر، الانم قضاوت بین من و شما به رأی مردم. ببینیم چی میگه مردم، شاهدن، حاضرن، زندن، عاقلن، هرچی اینا گفت. بخش 14 حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب کردن به مردم برای آخرین دفعه، فرمودن که دست گذاشتن به سری از ویژگی های این مردم، فرمودن شما های سری ویژگی های بد دارید، همینا باعث شده که فریب بخورید تو این دعوا، تو این نبرد رسانه ای حرف اون طرف رو قبول میکنید، حرف من رو قبول نمیکنید. که این ویژگی های منفی باید تحلیل بشه سر جای خودش، فرصتش که الان میخواد بحث بکنیم نیست. کلن حرف باطل رو دوست دارید، نسبت به جنایت چشم پوشی میکنید و قلبتون تیره و تار چرک گرفته، نمیذاره حقایق رو درک کنید. اینا کلمات از زهرا سلام الله علیها خطاب به مردم، برای همین نمیفهمید حق کی. اینا به گناهاتون برمیگرد، به آلودگیاتون برمیگرد. اگه آلوده نبودید قلبتون تصدیق میکرد که اینجا کی داره درست میگه. اینم بخش 14 خطبه. و البته اینجا آخرم دوباره فهمونن که این مسیری که میرید جز بدبختی و نکبت نتیجه نداره، بدونید من به شما گفتم عاقبت مسیری که میرید چی میشه. و بخش پایانی رو کرد به مزار نبی اکرم، اشعاری رو خوند حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب به پیغمبر اکرم و با پیغمبر درد دل کرد. اشعار خاصی هم بود، 7-8 بیت شعر خوند و با حالت حزن و ناراحتی فراوان تک و تنها برگشت به منزل. اینجا دیگه نقل نشده که مردم گریه کرده باشن، تایید کرده باشن، حمایتی کرده باشن، مردم ساکت تو اون جلسه نشستند. دیگه از زهرا تک و تنها برگشتن منزل و دیگه خبری هم نشد و کسی هم دیگه به روی مبارک نیاورد. و عملا اون آقا که گفتش که مردم بین من و تو انتخاب میکنن، مردم با سکوتشون انتخاب کردن، اون آقا هم دیگه پشتش گرم شد و این قضیه دیگه ادامه پیدا کرد تا شهادت بی بی سلام الله علیها که مثل دیشب وصیت کرد که علی جان نمیخوام احدی از این مردم اصلا از قبر من خبر داشته باشه، قبر من، حتی قبرمو نمیخوام بدونن کجاست، مبادا علی جان یکی از اینا در تشییع من حاضر بشه، بر بدن من نماز بخونه، مبادا کسی از اینها از قبر من باخبر بشه، که نشون بده به تاریخ از این مردم گله‌مند بود، دلخور بود، عصبانی بود. و امیرالمومنین هم امروز که فاطمه زهرا رو دفن کرد خطاب کرد به پیغمبر اکرم ستنبه او که ابنتوک به تضافر امتی که علا حزنه. خیلی این عبارت سنگین و عجیبیه. امیرالمومنین هنگام دفن فاطمه زهرا خطاب به پیغمبر اکرم عرض کرد: یا رسول الله، دخترت بهت خبر میده چجور امت تو پشت به پشت هم دادن که فاطمه تو رو از صحنه این جامعه حذف کنن. همشون پشت هم بودن. الا حزمه ها، این کلمه حزم خیلی معنا داره. حذف نگفته، گفته حزم. حزم وقتی که یه چیزی میخوان ببلن مثل خودشون کنن. خواستن فاطمه رو مثل خودشون کنن. وقتی مثل خودشون نشد دفع کردن. با این قربت و مظلومیت دختر پیغمبر دو ماه یا سه ماه بعد از رحلت پیامبر، طبیعتش اینه که وقتی پیغمبر از دنیا رفته هیجانات مردم، شما میبینید این رجال سیاسی ما وقتی یکی از دنیا میره مردم خیلی هم گاهی انتقاد دارن به خودش، به فرزندانش، ولی تا وقتی که این داغ زنده است اون فرد شاخص از دنیا رفته، تا یکی دو ماه فرزندان این آقا برجسته میشن بین مردم، مردم همدردی میکنن، همدلی میکنن، محبت میکنن، میگن اینا داغ دارن، اگه اختلافی هم داریم فعلا الان وقتش نیست، بعد همدردی کرد، مصیبت دیدن، داغ دیدن. پیغمبر اکرم از دنیا رفته، کلا از دار دنیا یه فرزند داره، اونم فاطمه زهرا. سه روز بعد رحلت بین در و دیوار قرار گرفته فاطمه زهرا. هیچ که همدردی نکرده، هیچ که حمایت نکرد، یه نفر به نفع فاطمه زهرا داد نزده از این عموم مردم. حالا سلمان و ابوذر حسابشون جدا، الان همینطور غریبانه داره از دنیا میره، انگار نه انگار. عرض من امشب این روزه باشه از حال امیرالمومنین امروز هنگام دفن فاطمه زهرا، یا به تعبیر بهتر و دقیقتر الان، چون شب دفن کرد فاطمه‌ش، این دقایقی که بنده و شما اینجا داریم گفتگو میکنیم به حسب دقایق تاریخی ساعت دفن فاطمه زهراست در مدینه. الان امیرالمومنین مشغول کفن و دفنه، الان اسماء داره آب میریزه، علی داره فاطمهش رو غسل میده، تنها و غریبانه غسل میده. خیلی جالبه، خیلی عجیبه، توی نقل‌های تاریخی که شده در مورد کیفیت غسل و کفن فاطمه زهرا، یه نکته‌ای که کمتر بهش توجه میشه اینه: منابع تاریخی، حالا کسانی که نقل کردن این قضیه رو، چون توی کتاب‌های مختلفی اومده، یه نکته‌ای که خیلی اشاره شده و گفته شده و جالبه اینه، چند تا قول داریم در مورد اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه هنگام غسل و کفن فاطمه زهرا ابیاتی رو میخوند خطاب به فاطمه. یه نکته توشه دوستان، اینطور به ذهن بنده میرسه، دیدید معمولا افراد داغدار یه نوحه‌ای رو مثلا زمزمه میکنه، اشعار خاصی رو، مثلا اشعار بابا طاهر رو مثلا، بستگی داره، بعضی افراد انس خاصی دارن، یه موسیقی خاصی، دیدید مثلا خانواده‌های داغدار یه موسیقی خاصیه، از خداحافظی میگه، از وداع میگه، از دلتنگی میگه. اون آدم داغدار میشینه این موسیقی رو گوش میده، آدم داغدار ابیاتی رو میخونه، نوحه‌ای رو میخونه. احساس میکنم امیرالمومنین امشب توی تنهایی هی خودش با خودش نوحه میخونه، خودش با خودش زمزمه میکرد. کسی نبود شونه های علی رو نوازش کنه، چون اونی که تو همه مصیبت ها حواسش به علی بود، مراقب حال علی بود، می اومد خستگی علی رو در می کرد، محبت می کرد، به قول ماها شونه هاشو می مالید. فقط فاطمه بود، فاطمه کسی بود که سه سالش بود پیغمبر اکرم از میدان بر می گشت، تنش پر شده بود از تیغ مشرکین، خار میدان. تو سه سالگی فاطمه زهرا میشه روی زانوی پدر، یکی یکی این تیغ ها رو بیرون میکشید از لباس پیامبر، با محبت، پدر جان زخم شدی، زخم برداشته تنه. اون جمله معروف مال اینجاست که پیغمبر خطاب کرد ام ابی ها مثل مادر دلسوزی میکرد برای پدرش. این ام ابی ها مادر علی هم بود دیگه، فقط مادر پیغمبر که نبود، مادر علی هم بود. تازه علی بعد از رحلت پیغمبر این نیازش به فاطمه به حسب این زندگی این دنیای و به حسب ظاهر بیشتر شد، بی پشت و پناه شد. پیغمبر فرمود علی جان تو دو تا رکن داری، دو تا پشت داری، این دو تا پشت هم زود از دست میدی، اولیش منم، دومیش هم فاطمه. اینجا نقل شد از امیرالمومنین، مرحوم مجلسی هم آورده، امشب امیرالمومنین فرمود ان حد رکنار، دو تا رکن کمرم شکست، دو تا رکنم شکست. امشب هی ابیاتی رو خون امیرالمومنین، نقل شده در تاریخ، فراق و که اعظم الاشیاء اندی، همینجور که داشت غسل و کفن میکرد، تصور کنی این لحظه رو، شعر خوندن امیرالمومنین رو، این کفن رو داره دور فاطمه میپیچه برای شعر میخونه، فراقو که اعظم الاشیاء اندی، دوری از تو خیلی برام سخت، و فقدو که فاطمه ادحث ثکولی، نبودن از هر بدبختی و گرفتاری برای من سنگین تر، سعبکی حسرتن و انوه و شجوا، از سر حسرت گریه میکنم. حسرت یعنی که وقتی آدم یه چیز خیلی خوب و بزرگی رو از دست میده، اشکم از سر حسرت، الا خل مضا اسنا سبیلی، الا یا عین جودی و سعدینی، آی چشم من گریه کن، فحزنی دائمون ابکی خلیلی، قصت دیگه تموم نمیشه علی. اینا شعریه که امیرالمومنین امشب میخون هنگام غسل کفن، فحزنی دائمون، قصتم دیگه همیشگیه، ابکی خلیلی. من نمیدونم یه عبارت چه شکلی باید ترجمه کنم، ساده چی میشه؟ ابکی خلیلی، برا خلیلم گریه میکنم، برا رفیق جونجونیم گریه میکنم، بهترین رفیق هم باید دست داده. اینجا عبارتی نقل شده، بگم اذیتتون نکنم، این ایام زیاد گریه کردید، مجلس روزه رفتید، خدا قبول کنید. این عبارت رو فقط توضیح بدم و عرضم تمام. اینجا مقتل اینو گفته، تاریخ اینو گفته، یه مسئله ای چون اینجا هست، یه سوالی برای خود بنده، این سوال پاسخ رو اینجا گرفتم توی این عبارت از تاریخ. سوال اینه که خب امیرالمومنین دستنها بوده میشه، محرمی که نبود، سلمان و ابوذر اینها که محرم نبودن، حسن و حسین هم که کوچیک بودن، هنگام دفن یه نفر از بالا جسد مطهر رو باید سرازیر کنه به سمت قبر، یکم از داخل قبر باید تحویل بگیره. سوالی که همیشه برای بنده بود این بود که امیرالمومنین تو این لحظه چه کرد؟ دستنها. پاسخش رو امشب به شما بگم مؤمنین عزیزان، شاید نشیده باشید این روزه، عشق بریزید امشب با بچه های فاطمه که قریبونه هر کدوم یک گوشه خود. اینجا گفتن ثم حملها على يده، عبارت رو توضیح بدم براتون، حملها على يده، گفتن امیرالمومنین با دستش فاطمه رو بلند کرد و گذاشت در قبر و تو اون لحظه خطاب کرد به پیغمبر، با پیغمبر حرف زد. حالا دلیلش چیه؟ آیا اون دو دستی که از قبر بیرون اومده درسته که اینجا خطاب کرد با پیغمبر، یا دلیل دیگه ای داشته؟ نمیدونم، ولی این عبارت رو کار داره، حملها على يده، نشون میده که امیرالمومنین به تنهایی فاطمه رو دفن کرد، خودش با دو دست مبارک فاطمه رو گرفت گذاشت در قبر. خب سوال پیش میاد، مگه میشه یه نفر هنگام دفن یکی دیگر رو بلند کنه بذاره در قبر؟ پاسخ اینه، انقدر این بدن نحیف شده، انقدر لاغر شده بود، سارت کل خیال، گفتن اصلا فاطمه ای نمانده بود، شبهی از فاطمه مونده بود. امام صادق فرمود گوشتی بر تن مادرمون نمانده بود، استخوانی بود بر این تن، صورتی از مادرمون باقی مونده بود. این بود که امیرالمومنین راحت تونست مثل یه بچه، مثل گنداقه یه بچه، دو دستی فاطمه رو بلند کرد، خودش فاطمه رو در قبر علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.